ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. در پی تغییرات و نزولات جوی، مرکز مدیریت راه‌های کشور از هموطنان خواست از سفرهای غیر ضروری در جاده‌های کشور خودداری کنند. بارش برف و سرمایه شدید مدارس برخی شهرستان‌ها را در استان‌های شمال و شمال غرب به تعطیلی کشاند. به علت بارش برف سنگین، مدارس شهرستان خلخال امروز در دو نوبت صبح و عصر غیر حضوری است. مدارس ابتدایی استان گیلان هم امروز و فردا تعطیل است و فعالیت اداره ها روز یک شنبه با دو ساعت تأخیر شروع می شود. در مازندران فردا و پس فردا مدارس تعطیل است. مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد با توجه به بارش برف و برودت شدید هوا، فعالیت آموزشی تمامی مدارس استان امروز غیر حضوری است. در آذربایجان شرقی در پی بارش برف و سرمایه هوا و لغزندگی معابر در منطقه هشرود، مدارس شهری و روستایی در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و متوسط اول صبح و بعد از ظهر غیر حضوری است. در استان قزوین کلاس های درس تمامی مقاطع تحصیلی، مراکز پیش دبستانی و استثنایی نواحی 1 و 2 قزوین و شهرستان های البرز و آب 1 به علت استمرار آلودگی هوا در نوبت صبح غیر حضوری است. مدارس تهران باز است. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده امروز در نوار شمالی، برخی مناطق غرب، جنوب غرب، مرکز و شمال شرق کشور بارش باران و برف، وزش باد و کاهش دما برای نواحی شمالی محسوس خواهد بود. فردا هم در برخی مناطق شرق، شمال شرق و مرکز بارش باران و برف، وزش باد شدید و کاهش دما پیشبینی می شود. آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز برای نیمه شمالی ایران، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، جنوب غرب کشورمون بارندگی خواهیم داشت. این بارش ها همراه با وزش باد و روی مناطق کوهستانی و سردسیر به شکل برف خواهد بود. امروز در مناطقی از هرمزگان، جنوب کرمان، فارسی است، خراسان جنوبی هم بارش پراکنده رخ میده، میتونه همراه با وزش باد گاهی رعد و برق هم باشه. شدت بارش ها امروز در استانهای ساحلی دریای خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس مرکزی خواهد بود. فردا در خراسان رضوی، خراسان جنوبی بارش باران و برف خواهیم داشت و روی نقاطی از خراسان شمالی، یزد، کرمان، اصفهان، شمال شرق هرمزگان و شمال سیستان و بلوچستان بارش پراکنده. امروز در نقاطی از هرمزگان، جنوب کرمان، فارسی است و خراسان جنوبی هم پیشبینی بارش پراکنده شده. برای تهران هم پیشبینی میکنیم که امروز بارش های پراکنده باران رخ بده. بعد از ظهر تهران وزش باد شدید هم خواهد داشت. امشب هم گاهی وزش باد در تهران شدید میشه.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت با کاهش 8 تا 12 درجه سرما در کشور در چند روز پیش رو، مصرف گاز بخش خانگی به 690 تا 700 میلیون متر مکعب در روز میرسد. سعید توکلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه بیش از 72% از سبد انرژی کشور را گاز تشکیل میدهد گفت در زمستان روزانه حدود 855 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به شبکه گاز سراسری تحویل داده می شود. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران تاکید کرد مدیریت مصرف و افزایش تولید باید به عنوان راهکارهای به حداقل رساندن ناترازی انرژی در بخش تولید و در بخش خانگی در نظر گرفته شود. رئیس مجلس شورای اسلامی عظمت تمدن ایرانی و اثرگذاری قصص قرآنی را مهمترین نکات مجموعه های تلویزیونی سلمان فارسی و موسی علیه السلام عنوان کرد. آقای قالیباف که همراه آقای جبلی رئیس صدا و سیما 3.5 ساعت از پشت صحنه 2 اثر الف ویژه در حال ساخت رسانه ملی دیدن و با عوامل آن گفتگو کرد، ساخت این گونه مجموعه ها را برای مخاطب هم از لحاظ محتوا و هم استفاده از فناوری های روز دنیا تحسین برانگیز، جذاب و مهم توصیف کرد. رئیس صدا و سیما هم با قدردانی از حمایت های رئیس مجلس در ساخت این دو مجموعه الف ویژه تلویزیون از پخش نسخه سینمایی موسی علیه السلام در 43 جشنواره فیلم فجر و پخش فصل نخست سلمان فارسی در سال 1405 خبر داد. سلمان فارسی به کارگردانی داوود میرباقری در 3 فصل و موسی علیه السلام به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در 5 فصل در حال تولید هستند. بانک مرکزی اعلام کرد از امروز عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان ارز در بازار یکپارچه ارز تجاری نیما می توانند درباره اجرای معامله بر اساس نرخ‌های توافقی اقدام کنند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، از اول بهمن ماه شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزهای اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز ارز خود را در بازار توافقی عرضه می‌کنند. قیمت ارزهای مورد معامله در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا کشف خواهد شد. ساده بودن فرایند اجرای معامله، اطمینان یابی از دریافت ارز و ریال با ایفای نقش بانک‌ها به عنوان کارگزار و تسریع در فرایند تجاری کشور و افزایش شفافیت در فرایند معاملات از جمله ویژگی‌های این بازار است. بر اساس اعلام توانیر، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی صنایع و معادن از 30 مگاوات کنونی به 150 مگاوات تا تابستان 1404 خواهد رسید. بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت تولید 600 مگاوات هم‌اکنون در یکی از شرکت‌های فولادی در دست ساخت است.
با تلاش متخصصان یک مجموعه فولادی، نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی، احداث و تولید برق این نیروگاه به شبکه برق سراسری متصل شده. رحیمی مدیر نیروگاه:
در سال 97 نسبت به برنامه ریزی و احداث 1 واحد نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی از انرژی های تجدید پذیر اقدام نمودند که خوشبختانه ظرف کمتر از 1 سال این نیروگاه به بهره برداری رسید.
رحمتی مسئول تعمیرات و نگهداری:
اتاق کنترل نیروگاه، یعنی کل پروسه تولید، پروسه قسمتی از پروسه انتقالم اینجا تحت پایشه. خب این انرژی به اصطلاح شبکه سراسری تزریق میشه و خب توی پستای توزیع برداشت میشه و برای مصارف استفاده میشه.
ساخت 2 نیروگاه خورشیدی با مجموع توان 110 مگاوات
به 1 نیروگاه 10 مگاواتی و 1 نیروگاه 100 مگاواتی در طرح توسعه داریم که در مرحله احداث و نصب هست.
میرزایی کارشناس بهره برداری:
نیروگاه خورشیدی که حالا ما داریم، یعنی اختلافی که با نیروگاه دیگه داره، بحث گردان بودن و هوشمند بودنش با نور خورشیده که به صورت حالا اتوماتیک با زاویه نور خورشید چرخش داره.
حالا واحدهای تولیدی صنایع انرژی بر دست به کار شدند و با احداث نیروگاه تجدیدپذیر به کمک شبکه برق کشور آمدند. قاسمی مدیر واحد تولیدی:
برنامه دراز مدتمون ایجاد 100 مگاوات برق، همین الان از دولت 130 مگاوات انشاب برق خریده ایم. ما میتونیم اینا رو بیاریم و به سرعت نصب و به بهره برداری برسونیم با سرمایه از منابع داخلی خودمون و آورده شرکا میتونیم این کار رو انجام بدیم.
به گفته معاون وزیر نیرو، احداث 4000 مگاوات نیروگاه خورشیدی میتواند کمک قابل توجهی به رفع ناترازی برق در کشور به ویژه در واحدهای صنعتی داشته باشد. فعالان صنعتی میگویند صنایع انرژی بر توان تولید برق را دارند، به شرط اینکه مشمول خاموشی ناترازی برق نشوند. شهسواری، خبرگزاری صدا و سیما.
مشمولان جامانده از دریافت سود سهام عدالت شمارش با اعلام کنند. طبق اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، سهامداران عدالتی که تاکنون سود سهام خود را دریافت نکردند، با اصلاح شمارش با خود تا دوشنبه 26 آذر در فهرست دریافت سود سهام عدالت قرار خواهند گرفت. این افراد با نام‌نویسی در سامانه سجام یا اصلاح شمارش با معتبر خود در این سامانه در فرآیند دریافت سود قرار می‌گیرند. شمارش با نامعتبر، مسدود، راکت، مشترک، ارزی و بلند مدت از جمله دلایلی است که برخی سهامداران نتوانستند سود خود را دریافت کنند. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پیشتر اعلام کرده بود بخش پایانی سود سال 1401 مشمولان سهام عدالت را شب یلدا به حساب آنها واریز خواهد کرد. انواع سکه ضرب سال 86 امروز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می شود. متقاضیان برای ثبت سفارش می توانند از سامانه مرکز مبادله ایران به نشانی اینترنتی market.ice.ir اقدام کنند. شروع جلسه حراج ساعت 12، بازه ثبت سفارش از ساعت 12 تا 14 و بازه نظارت و تخصیص از ساعت 14 تا 16 است. ساعت 16 نیز نتایج حراج اعلام می شود. کلیه اشخاص حقیقی با تابعیت ایرانی بالای 18 سال تمام شمسی می توانند در این حراج شرکت کنند. ثبت نام نوبت اول آزمون سراسری 1404 از فردا آغاز می شود و تا اول دی ادامه دارد. همچنین آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز از فردا آغاز می شود. داوطلبان برای ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. آزمون نوبت اول روزهای 11 و 12 اردیبهشت 1404 برگزار می شود. اسرائیل به عمد توزیع کنندگان کمک‌ها را در غزه هدف قرار می‌دهد. روزنامه عبری زبان معارف به نقل از منابع امنیتی رژیم صهیونیستی اعلام کرد نظامیان صهیونیست آمدانه مسئولان توزیع کمک‌ها در نوار غزه را هدف قرار می‌دهند تا جبهه داخلی در غزه را به سمت هرج و مرج و ناامنی بکشانند و به حاکمیت حماس ضربه بزنند. در یکی از آخرین حملات صهیونیست‌ها با حمله به کامیون‌های حامل آرد 12 نگهبان این محموله غذایی را به شهادت رساندند. رسانه‌های صهیونیستی همچنین اذعان کردند رژیم صهیونی به طور برنامه‌ریزی شده در نوار غزه مرتکب جنایت‌های جنگی می‌شود و این باریکه را بدون هیچ هدف مشخصی هدف حملات قرار می‌دهد. اسپانیا اعلام کرد در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور او را بازداشت خواهد کرد. خوزه مانوئل آلبارس بوئنو وزیر خارجه اسپانیا گفت این کشور که عضو و امضا کننده اساسنامه معاهده روم است به حکم بازداشت و دیگر تعهداتش در دادگاه بین المللی کیفری عمل می کند. دادگاه بین المللی کیفری چندی پیش حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق وی را به علت ارتکاب به جنایت‌های جنگی در غزه صادر کرد. مجلس کره جنوبی امروز دومین بار درباره استیضاح رئیس جمهور به علت اعلام حکومت نظامی رأی‌گیری می‌کند. این رأی‌گیری در حالی برگزار می‌شود که دو روز پیش رئیس جمهور کره جنوبی از اعلام فرمان جنجالی حکومت نظامی خود حمایت و تأکید کرد در برابر درخواست‌ها برای برکناری‌اش مقاومت خواهد کرد. شنبه گذشته جلسه استیضاح یون سوکیول به علت آنکه بیشتر نمایندگان حزب حاکم رأی‌گیری درباره این طرح تحریم کردن رأی نیاورد. یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی 3 دسامبر در یک سخنرانی زنده تلویزیونی حکومت نظامی اعلام کرد و حزب دموکراتیک این کشور را به حمایت از کره شمالی و فعالیت‌های ضد دولتی متهم کرد. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:59 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است. سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
پرچم مقاومت بیش از 45 سال است که بردوش ایران است و ابتدا رهبر کبیر و معمار انقلاب اسلامی ایران گفت که ما همیشه پشت ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان هستیم و رژیم قاسب صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسیم.
مطمئن باشید که اگر سوس بگیرید اینها تا فرات می‌خوان برند. اینا همه اینجا را ملک خودشون می‌گن. شما باید محکم بایستید در مقابل اینها.
و پس از ایشان هم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای این پرچم مقدس را برافراشته نگاه داشت و از پستی ها و بلندی های زیادی به سلامت عبور داد.
یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به وسیله خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنند، کمک کنند، این رو برگردونند، فلسطین رو برگردونند به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش، مسجد الاقصا رو برگردونند.
عبارت بسیار مهم رهبری دانا و با صلابت کشورمان و محور مقاومت در روز چهارشنبه گذشته و در دیدار با هزاران نفر از اقشار مردم.
مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. به وسیله جوانان غیور سوری شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.
تا به حال موضوعی نبوده که رهبر معظم انقلاب اسلامی بگوید و اتفاق نیفتد و حکیم دانا و بسیار هوشمندی که کلامش کل جهان را متأثر از خود می کند. در میانه تحلیل هایی که در 10 روز گذشته در خصوص سوریه همه ی رهبران جهان، اعضای شورای امنیت، سازمان ملل، کارشناسان سیاسی می گفتند که سوریه دیگر فنا شد و مقاومت تضعیف و مردم سوریه دیگر رنگ صلح و آرامش و اقتدار را نخواهند دید، یک رهبر برجسته و مقتدر دقیق گفت که به زودی هم مقاومت به شدت قوی تر می شود و هم جوانان سوری به پا خواهند خاست. یکی از نکات بسیار مهم در صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع گوش زد کردن توطئه غرب به بشار اسد در ماه‌های اخیر توسط محور مقاومت بود.
حادثه سوریه برای ما، برای یکایک ما، برای مسئولین ما هم درس دارد هم عبرت دارد. باید درس بگیریم. یکی از درس‌ها این مسئله غفلت است. غفلت از دشمن. بله تو این حادثه دشمن با سرعت عمل کرد، اما اینا بایستی از قبل از حادثه میفهمیدن که این دشمن عمل خواهد کرد و با سرعت عمل خواهد. ما به اینا کمکم کرده بودیم. دستگاه اطلاعاتی ما از چند ماه قبل گزارش های هشدار دهنده ای رو به مسئولین سوریه منتقل کرده بود. من نمیدونم البته آیا این دست اون مقامات بالا رسیده بود یا نه، همون وسط ها گم و گور شده بود، ولی مسئولین اطلاعاتی ما به اینا گفته بودن. از که؟ از شهریور، مهر، آبان، پشت سر هم گزارش داده بودن. غفلت نباید کرد، از دشمن نباید غافل شد. دشمن رو حقیر هم نباید شمرد. به تبسم دشمن هم نبایستی اعتماد کرد. گاهی دشمن با لحن خوش با انسان حرف میزنه، با تبسم حرف میزنه، اما خنجر رو پشت سرش گرفته، منتظر فرصته. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمی‌گذاره.
حسین شریعت مداری، کارشناس مسائل سیاسی و روزنامه نگار.
باز یه نکته دیگری در فرمایشات آقا بود. فرمودن که آمریکا و اسرائیل اینا اشتباه بزرگی میکنن که دست به این جنایات وحشیانه میزنن. چرا که این جنایات مقاومت رو از بین نمیبره، بلکه مردم رو به ایستادگی و مقاومتشون تشویق میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی که اتفاقی که الان در سوریه افتاده، این اتفاق رو مردم شاهد بودن، تصورشون این نبود که به این حالت برسن. یعنی خیلی زود اون شادیهای اولیه که به غلط داشتن جای خودش رو به نگرانی و دلشوره داد. یعنی آدما به این نتیجه رسیدن که ای کاش، یعنی انگشت حسرت به دندان میگزن که کاش ایستادگی کرده بودن و شرایط به این روز نمیافتاد. یکی از خبرنگاران بیایی یک گزارشی داره که بازتاب زیادی داشته، خطاب مردم سوریه میگه شما نمیدونید چه بلایی به سر خودتون آوردید، چه مشکل با چه بد مشکلی روبرو شدید. ما این تجربه رو در لیبی داشتیم. شما میدونید که در لیبی به قذافی گفتن، سه تا پیشنهاد کردن، گفتن که هم تاثیرات هسته‌ایت رو از بین ببر، متوقف کن فعالیت هسته‌ایت رو، صنایع موشکیت رو به حالت به اصطلاح تحت کنترل در بیار، و در ضمن دانشمندانتون هم به ما، دانشمندان اصیلتون هم به ما معرفی کن. اینا چیزایی هستش که اون موقع بود. قذافی میگفتش که خب اگر من این کارو بکنم، بعدن وقتی که دشمنانم که توی مدت بودن به من حمله بکنن، ما چه بکنیم؟ خب انگلیس رسما متعهد شد که حمایت کنه از قذافی، ولی دیدیم که چنین اتفاقی نیفتاد. قذافی تسلیحات هسته‌ای شد، سبب کشتی بار کشتی کرد و فرستاد، صنایع موشکی شو متوقف کرد و بعد به دست خود انگلیسا کشته شد. یعنی این نکته ای که حضرت آقا میفرمایند، این نکته بسیار مهمیه. شما شاید خاطرتون باشه، آقا به عنوان رسانه حتما خاطرتون هست، که در خرداد ماه همین امسال، یعنی حدود 6 ماه قبل، حضرت آقا در ملاقاتی که آقای بشار اسد با ایشون داشت بهشون فرمودن که دشمنان در پی این هستن، مثلا گفتن غربی ها در پی این هستن که با وعده هایی که هرگز به اون عمل نخواهند کرد، شما رو از مسیر مقاومت دور کنن. تاکید کردن که به اونا هرگز به این وعده های خودشون عمل نخواهند کرد. همون چیزی که الان عرض کردم در مورد قذافی، در مورد لیبی اتفاق افتاد. آبان 96 بود. حضرت آقا به دلیل پیروزی که ما در مقابله با داعش به دست آورده بودیم، یه پیامی برای شهید سلیمانی فرستادن. حضرت آقا توی اون پیام برای شهید سلیمانی بازم به این نکته میگن، تاکید میکنن، میفرماین که چیزی، من نقل به مضمون میکنم، میفرماین که اینا این برنامه‌ای که داشتن، این برنامه‌ای که برنامه‌ریزی که برای این توطئه کردن، برنامه‌ریزی سنگینی کرده بودن، هزینه‌های سنگینی کردن. الان که شکست خوردن، فکر نکنه که دست میکشن، از یک نقطه دیگه شروع میکنن. خب واقعیت این استش که این اتفاق متاسفانه در سوریه رخ داد، ولی این پایان کار نیست، بلکه همه شواهد نشون میده که تازه ماجرا از راه‌ها و مسیرهای دیگری آغاز شده.
رهبر معظم انقلاب بر نقش طراحان اصلی حوادث سوریه هم تأکید کردند و گفتند
نباید تردید کرد که اونچه در سوریه اتفاق افتاد محصول یک نقشه مشترک آمریکایی و صهیونیستی است. بله، یک دولت همسایه سوریه نقش آشکاری رو در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه، اینو میبینن همه. ولی عامل اصلی اونها، عامل اصلی، توطئه‌گر اصلی، نقشه کش اصلی، اتاق فرمان اصلی در آمریکا و رژیم صهیونیستی است. قرائنی داریم. این قرائن برای انسان جای تردید باقی نمیگذاره.
هماهنگ سازی این جریان ها، یعنی اتفاقات سوریه و سازماندهی و پشتیبانی تسلیحاتی آنها، کار تکفیری ها نیست، چرا که اگر می توانستند قبلا این کار را انجام می دادند و اتاق فکر و عملیات آنها جای دیگر است. ابوالفضل قاسمی، کارشناس مسائل منطقه.
نکته‌ای که باز در مورد آقای جولانی، بعد از اینکه اینا رو هماهنگ کردن، من از اینجا شروع کنم این بخش نقش استعمارم همینجا بگم. ببینید، هماهنگ سازی این جریان‌ها، سازماندهی این جریان‌ها و تسلیحات اینا چیزای لوجستیک اینا رو فراهم کردن کار خود اینها نیست و اینا قبلا این کارو میتونستن انجام بدن. این ایجاد این هماهنگی، یک دشمن مشترک به نام اسد رو فراهم کردن، این که شما میایید یک تیم رسانه‌ای قوی رو فراهم میکنید، اینها دیگه شما نمیتونید بگید که اینها اتفاقی است، این آدمای ضعیف یک دفعه با هم متحد شدن. این نشون میده که یک از پشت داره حمایت میشه این جریان. حالا به این مسئله مهمه که اینا تو همین آدم‌ها تو مسئله فلسطین کجا بودن؟ ببینید این آقایون الان میگن که ما این امکانات رو داریم. ما سوالمون اینه که چرا اگه شما پهباد داری این همه نیرو داشتید چرا ورود پیدا نکردید؟ چگونه تو جهان اسلام شما وقتی درد هست کمک درد نیستید، برعکس درد ایجاد میکنید؟ این مسئله که هست، اینها مسئله فلسطین رو تبدیل میکنن به مسئله شیعه حراسی. نه این آقا، همشون با هم، هم مسئله شیعه حراسی هم مسئله ایران حراسی. یعنی میان بیانیه میدن، مثلا آقای طرطوسی، حالا متن آقای طرطوسی طولانی هم هست که تو سایت منبر توحید رو مسئله فلسطین بیان شده، حالا اومد اونجا، اینو دقیقاً اونجا دوباره این آقای طرطوسی که یکی از این شریعه‌های اصلی، یکی از آدمایی که فکر اصلی اینها رو داره، من اینجا عباراتش رو میگه خالد مشعل و در پس او جنبش حماس دروازه ایران برای شیعه کردن فلسطین و ملت فلسطین است. همون مسئله اختلافو که عرض کردم، خود آقای جولانی هم دقیقاً همین عبارت رو داره. ایشون میگه که عملیات 7 اکتبر، حمله حماس به اسرائیل، یک عملیات ایرانی برای بی‌ثباتی اوضاع منطقه بود. اینها چرا این کارو میکنن؟ دقیقاً اون پاس گلی رو که بعد به دشمن بدن این جریان میده، باعث عرض کنم که به جای اینکه حمایت کنن تضعیف میکنن، باعث میشه این نگاه تو جهان اسلام ایجاد بشه به کمک یه سری از این مبلغین خودشون. توی این مدتی که الان مردم فلسطین رنج میکشیدن، اینها دائما مطرح میکردن که اینایی که میبینید اینا برای اینکه شعار میخوان شیعه کنن، یعنی بحث شیعه عراسی رو مطرح میکردن و هیچ وقت حمایت نکردن.
کارشناسان سیاسی میگویند که جولانی بعد از اینکه هدفش رشد در سوریه و در دست گرفتن قدرت شد، متوجه شد که به این شکل و با خشونت نمیتوانند به هدفشان برسند. ابوالفضل قاسمی، کارشناس مسائل منطقه:
این آقای جولانی بعد از اینکه اینها اومدن، قصد هدفشون این شد که تو سوریه رشد کنن و بتونن قدرت رو به دست بگیرن، متوجه شدن که این شکلی نمیتونن با این خشونت با اون حرکت ها ادامه حرکت بدن، لذا اومده چهره خودش رو عوض کرده. و این که میگم چهره خودش عوض کرده، برنامه‌ریزی شده برای این موضوع، اصلا بیانیه دادن تو همون چیزشون که از کسانی که اگه خشونتی هم شکل میگیره هیچ کسی فیلم نگیره و پخش نکنه، و اینا هم که پخش، چون افراد متعددی هست ممکنه بعضیش یقینا بیاد بیرون. نکته‌ای که وجود داره این با این بعضی برنامه‌ریزی شده است. این آقای جولانی اومد یه کاری که دیگه کردن، اومدن یک هماهنگ سازی بین همین گروه‌های مختلف کردن و اون جبهه فتح و شام اومدن با بقیه به قول ما هماهنگ سازی شدن، مثل جنبش نورالدین زنکی، لوال حق، جبهه انصار الدین، جیش السنه، اینا ما هیئت تحریر شام رو تشکیل دادن. هیئت تحریر شام مجموعی از این آدم هاست. نکته‌ای که وجود داره، اگر کسی اهل تخصص باشه این جریان ها رو بره الان مطالعه کنه که اینا چه جریانایی هستن، چه افرادی هستن پشت اینا، شرعی اینا به قول معروف چه کسانی بودن، برای اینکه بتونن قدرت رو به دست بگیرن، برای اینکه بتونن مسائل بین المللی احساس نکنن که آقا خطر جدیه. نکته‌ای که الان اینها دارن انجام میدن، اینها اومدن به جد اداره عملیات عسکری اومده یک اتاق عملیاتی رو تشکیل داده، اونجا اومده گفته که شما وقتی که برمیگردید مناطق محرره رو، مناطق آزاد شده رو میگیرید، به مردم رسیدگی کنید. خب این باعث میشه که مردم احساس کنن ایجاد امنیتی هم هست، اون حالت خشن، این پوشوندن اونها رو به خاطر اون قدرت گرفته. تو این دنم جواب
مقاومت بر دوش رهبری کبیر و بزرگ است و محور مقاومت هیچ نگرانی بابت اتفاقات پیش رو نخواهد داشت و مقتدرتر از همیشه به جلو خواهد رفت.
برای همه شما عزیزان شنونده بهترین لحظات رو آرزومندیم. در این ثانیه‌ها و دقایقی که دل بیشتر به خداوند نزدیکه، برای همدیگر دعا کنیم که آدم‌های خوب را واسطه زندگی ما قرار دهد. به افق آفتاب تقدیم به شما.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که